ساعت 15، من فرین عاصمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. دادگاهی در سیاتل آمریکا فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ را موقتاً متوقف کرد. مشاور رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایالات متحده اقدامهای به گفته او تحریک‌آمیز ایران را دیگر تحمل نخواهد کرد. و برف، کولاک و سیل در ایران 29 استان را تحت تأثیر قرار داده است. یک قاضی فدرال در شهر سیاتل آمریکا روز جمعه حکم داد که فرمان اجرایی دونالد ترامپ درباره منع ورود شهروندان 7 کشور مسلمان به خاک آمریکا موقتاً در سراسر ایالات متحده متوقف شود. وکلای دولت در این دادگاه استدلال کرده بودند که ایالات‌ها شأن حقوقی برای مقابله با تصمیم‌های دولت فدرال را ندارند، اما قاضی روبارت با رد این استدلال گفت در ایالت واشنگتن اثبات شده که فرمان اجرایی رئیس جمهوری آسیب‌های جدی به بار می آورد. ساعتی بعد از صدور حکم این دادگاه، شان سپایسر سخنگوی کاخ سفید گفت دولت به زودی خواستار توقف اضطراری این حکم خواهد شد. آقای سپایسر گفت فرمان اجرایی رئیس جمهوری قانونی و بجا بوده و برای محافظت از مردم آمریکا صادر شده است. مایکل فلین مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ میگوید دولت آمریکا اقدامهای به گفته او تحریک‌آمیز ایران را دیگر تحمل نخواهد کرد. همکارم مهرداد قاسمفر که این موضوع رو دنبال کرده همکنون در استودیو همراه منه. مهرداد سلام بر تو. اول از آخرین خبرها در مورد آزمایش موشکی ایران بگو که واکنش آمریکا رو به دنبال داشته.
واقعیت اینه که ایران در برابر واکنش‌هایی که آمریکایی‌ها تو این چند روز نشون دادن، میشه گفت عملاً این واکنش ایرانی که واکنش کاملاً حاکی از بی‌اعتنایی بوده به آنچه که از طرف امریکا گفته شده، یک روز دقیقاً بعد از اعمال تحریم‌های تازه‌ای که از طرف دولت امریکا علیه ایران به خاطر آزمایش موشکی سپاه پاسداران انجام شده، سپاه پاسداران اعلام کرد که مرحله اصلی یک رزمایش موشکی رو در سمنان آغاز کرده. خبرگزاری ایرنا اعلام کرده که به نقل از نیرو هوا فضای سپاه پاسداران اعلام کرده که این رزمایش برای به گفته بیانی سپاه آمادگی های همه جانبه دفاعی در برابر هر گونه تهدید و با شعار تحقیر تحریم و تهدید انجام داره میشه. مرحله اصلی این رزمایش پدافندی سپاه با نام مدافعان حریم ولایته که قبلا البته از 5 روز پیش شروع شده بود، منتها مرحله اصلیش امروز صبح امروز آغاز شده. وسعت 35000 کیلومتر مربع تو منطقه عمومی سمنان هست و انواع به گفته سپاه سامانه‌های راداری و موشکی بومی توی در بردهای مختلف اونجا قراره که آزمایش بشه.
حالا کلا آمریکا به آزمایش موشکی ایران چه واکنشی نشون داده؟
خب همینطوری که خودت هم توی خبر گفتی، مایکل فلین یکی از در واقع سخت‌ترین واکنش‌ها رو نشون داد. مشاور امنیت ملی آقای ترامپ هست که در واقع نشانگر تغییر سیاست کاخ سفید هست و نسبت به آنچه که ایران داره انجام میده و آمریکا بهش معترض است. به نظر میاد کاخ سفید سعی کرده یک پیام خیلی سنگین، روشن و واضحی رو به ایران داشته باشه. به همین خاطر تمام جناح‌های مختلف کاخ سفید، مقامات مختلف، از سازمان نماینده رئیس جمهور آمریکا در سازمان ملل، از مشاورین رئیس جمهور آمریکا، از جمهوری خواهان کنگره، همه شروع کردن به در واقع پیام‌های جدی دادن به ایران. یکی از مهمتریناش تحریم‌های غیر هسته‌ای ایران است که از طرف 4 تا از نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا پیشنویسش طراحی شده برای اینکه ایران رو با یک سلسله تحریم‌های تازه‌ای رو در رو بکنه علیه توسعه برنامه موشکی یا اون چه که تروریست پروری و نقض حقوق بشر خوندن توی بیانیه‌شون. اینها نمایندگانی هستند که گفتن ایران جامعه جهانی رو به تمسخر گرفته و توجهی نداره به موضوع. از طرفی جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا گفته که برای مقابله با ایران البته نیازی به افزایش حضور نیروهای آمریکایی تو خاورمیانه نداریم، اما گفته که ایران بزرگترین حامی تروریسم در دنیاست و تاکید کرده که آمریکا الان شمار نیروهاش در خاورمیانه اگرچه افزایش نمیده اما حواسش به ایران هست. صحبتاش رو در توکیو کرده، پایتخت ژاپن. همینطور که اشاره کردی، مایکل فلین هم یک واکنش خیلی تند نشون داده، گفته روزای چشم‌پوشی بر اقدامات خصمانه و تهاجمی ایران تموم شده، روزای ماه عسل دولت پیشین دولت آقای اوباما با ایران به پایان رسیده و به رغم توافقی که ایران با اوباما انجام داده و به نفع ایران بوده، اما به گفته ایشون ایران همچنان به اقدامات خصمانه‌اش علیه آمریکا ادامه داده.
درسته. حالا کشورهای منطقه خاورمیانه هم یا واکنشی داشتن به این آزمایش‌های موشکی ایران در روزهای اخیر؟
مهمترین واکنشی که اینها نشون دادن رو از طرف مشاور ارشد وزیر دفاع عربستان سعودی داشتیم، سرلشکر احمد اسیری، که صحبت کرده گفته که ایران بایستی تا مرزهاش عقب رونده بشه. ایران بعد از برجام دخالت‌های زیادی در جای مختلفیشون گفته انجام داده و ما بایستی ایران رو برگردونیم به مرزهاش. گفته که دخالت ایران تو کشورهای همسایش مثل عراق و سوریه و یمن باید متوقف بشه. در این حال تاکید کرده که ما با اقدامات آمریکا به طور کاملا هماهنگ هستیم در منطقه علیه سیاست‌های ایران.
متشکرم. مهتاد قاسم‌فر بود. آخرین خبرها در مورد آزمایش موشکی ایران و واکنش دولت دونالد ترامپ به این آزمایش‌ها رو صحبت می‌کردیم. در موردش در بخش بعدی خبری بیشتر در این باره خواهید شنید. شما هم اگر در این باره نظری دارید با شماره 2042-02-2112-2112 با ما تماس بگیرید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر روز شنبه به خبرگزاری مهر گفت 29 استان کشور، یعنی تمام استانها به جز دو استان سیستان و بلوچستان و همدان، تحت تاثیر برف و کولاک قرار دارند. به گفته آقای سلیمی، عملیات امدادرسانی در 217 شهر، روستا و محور برفگیر ادامه دارد و تاکنون به بیش از 31,000 نفر که در برف و کولاک گرفتار شده بودند امدادرسانی شده است. موج اخیر برف و کولاک در ایران به بسته شدن چندین جاده و لغو بعضی پروازها منجر شده و استان گیلان را برای ساعتی دچار قطع برق کرده است. حصر رهبران جنبش سبز، آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد، به زودی وارد هفتمین سال خود می شود. جمعی از فعالان سیاسی و مدنی با راه اندازی آنچه کمپین ملی یا پویش مردمی برای رفع حصر خواندند، خواهان پایان این زندان خانگی شدند. پروین فهیمی، مادر سهراب عرابی، از کشته شدگان اعتراضهای بعد از انتخابات سال 88 هم در یادداشتی که وبسایت کلمه آن را منتشر کرده، مردم را به مشارکت در پویش مردم برای رفع حصر دعوت کرده است. پروین فهیمی، مادر سهراب عرابی، در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته، ابتدا از انگیزه خود برای دعوت از مردم در این کمپین گفته.
اولا که سالگرد حصره و این که به هر حال همه ایرانی‌ها دقیقاً به دنبال این مطالبه هستن و این یکی از مطالبات ماست. حالا ما همه رو نمیگیم به خاطر اینکه به هر حال اونا خودشون مخالفن، ولی ما این خواسته رو توی این 7 سال مدام تکرار کردیم و گفتیم. خود من شخصا مداوم اینو گفتم و فکر میکنم که این خواسته باید به نتیجه برسه و باید حاکمیت و مسئولین ما متوجه بشن که مردم خواسته هایشون رو دنبال میکنن، بلکن نیستن. به هر حال اگر 100 سال هم بگذره باز هم ما اینو تکرار میکنیم و امیدواریم که امسال دیگه به نتیجه برسیم.
خانم فهیمی، اشاره کردین که بارها خواسته شده از جمهوری اسلامی برای رفع حصر اقدامی بکنه. به نظرتون فایده راه انداختن چنین موج‌هایی چیه و چه ابزاری در اختیار داره برای رفع حصر؟
ببینید، به هر حال اگه ما هیچی هم نگیم که نمیشه، که به هر حال ساکت نشستن هم درست نیست و من فکر میکنم اگه این موج ما راه میاندازیم، میگیم که ما این خواستمون هست، حالا چه تو تشییع آقای هاشمی فریاد زدیم و گفتیم و چه از طریق این پویش ما داریم دنبالشو میگیریم، به خاطر اینکه حاکمیت متوجه قضایا باشه، خواسته های مردم رو نمیتونه سرپوش بذاره. یعنی اینا مطالباتیه که مردم همه خواهانن و اینو به عنوان این نگاه نکنن که اعتراضات مخالفینه، اینا خواسته های مخالفینه، اینا خواسته های دلسوزان کشور ایرانه.
خانم فهیمی، به نظرتون آیا حکومت در ایران و یا کسانی که فرمان حصر خانم زهرا رهنورد، آقایان موسوی و کروبی رو صادر کردن، به چنین کارزارها، کمپینها و تقاضاهایی برای رفع حصر توجه میکنن یا خیر؟
من فکر میکنم حتی اگه توجه هم نکنم به هر حال متوجه خیلی مسائل میشن که مردم از خواسته هاشون کوتاه نمیان. یعنی 7 سال گذشته و این خواسته ها به هیچ وجه کم نشده، امکان داره که مردم سکوت های کوتاه مدت بکنن، ولی این واقعیتی که توی انتخابات نشون میدن، حرفاشون و صحبتاشون رو توی هر جا فرصتی که به دست بیارن حرفشون رو میزنن. یکی از اونا منم که این فرصتیه که به وجود آوردیم حرفمون رو بزنیم، بگیم که بابا ما اینو میخوایم. اصلا کار اینا قانونی نیست، این کار واقعا اصلا برازنده نظامی که خودش رو دم از اسلام و انسانیت و اینا میزنه. این روش غلط، روششون رو درست کنن، بیان دست به سوی مردم دراز کنن و مردم هم میپذیرن، اونا هم باید بپذیرن. یعنی ما جز این که کشورمونو میخواییم که سرفراز باشه، جز این چیز دیگه ای نمیخواییم، ولی این که بیان کاندیداهایی که به هر حال ما اعتقاد داشتیم بهشون، قبولشون داشتیم و بهشون رأی دادیم، بیان بگیرن بکنن تو حرف، این که اصلا زشته. واقعا من هر چی فکر میکنم اصلا قابل قبول نیست.
گفتگوی رضا ولیزاده رو میشنیم با پروین فهیمی، مادر سهراب عربی، درباره دعوت از مردم برای مشارکت در کمپین تقاضا برای رفع حصر معترضان به نتایج انتخابات سال 88. اما الیاس نادران، نماینده مجلس شورای اسلامی، میگوید اگر دولت اجازه دهد واقعیت صورت‌های مالی بانک‌های کشور آشکار شود، مشخص می‌شود که بخش عمده این بانک‌ها ورشکستند. آزاده اسدی در گفتگوی با احمد علوی، پژوهشگر حوزه مالی و بانکی در سوئد، پرسیده که در صورت واقعیت داشتن موضوع ورشکستگی بانک‌ها، چه نوع مؤسسه‌های مالی و بانکی در معرض این اتهام یا خطر هستند؟ احمد علوی:
اساسا نظام بانکی ایران مستقیم یا غیر مستقیم زیر نفوذ دولت قرار داره و با توجه به اینکه شبکه بانکی به هم پیوسته است، مشکلاتی که تمام نظام بانکی رو میپوشونه، به هر حال دولت تکلیف کرد و بانک‌های دولتی که وام‌های بی حساب کتابی بدن و الان معوق‌های به نظام بانکی حدود 105 هزار میلیارد تومان هست. به همین دلیل هم است نظام بانکی الان زیر فشار بسیار شدیدیه، هرچند به روی کاغذ ظاهرا برشکست نیست، ولیکن با تحلیل اقلام بدهی ها و طلب های اونها میشه گفت که ورشکستگی تهدید میکنه بانک های دولتی رو در بهله اول. اما اگر این بانک ها ورشکست میشن به خاطر اون رابطه بین بانکی اساسی که وجود داره، بعید نیست که بانک های خصوصی هم در معرض ورشکستگی باشن.
آقای علوی، چرا دولت مشخصا در این زمینه اظهار نظر نمی کنه، این موضوع رو تایید یا تکذیب نمی کنه که به هر حال خود بانک ها یا مؤسسات که شما گفتید ممکنه شامل این قضیه بشن، موضع خودشون رو بتونن مشخص‌تر توضیح بدن؟
دولت خودش یکی از بزرگترین بدهکاران نظام بانکیه و آگاهی داره که در صورت اینکه نظام بانکی بخواد صورت‌های مالیش رو شفاف و واقعی بکنه، در اون صورت یک ورشکستگی نظام بانکی رو تهدید میکنه. بنابراین دولت سکوت کرده تا اینکه شاید به دلیل ایجاد شرایط بهتر در اقتصاد ایران، مثل رشد اقتصادی یا دریافت‌های ذخایر ارزی و اینها، بتونه مسائل رو در بلند مدت حل بکنه، و الا در کوتاه مدت وضعیتی که وجود داره نمیشه براش کاری کرد.
آقای علوی، میشه خیلی ساده برای ما توضیح بدید که در صورتی که واقعیت داشته باشه ورشکستگی برخی از بانک ها، دقیقاً چه اتفاقی افتاده که به این مرحله رسیده؟
مهمترینش اینه که هم دولت هم پیمانکارانی که به هر حال برای دولت کار میکردن، اینها به اصطلاح وام های کلانی رو از بانک ها گرفتن و حتی برخی از اشخاص و نهادهای سیاسی و به اصطلاح ضمانت هایی که گذاشتن به عنوان ضمانت برای این وام ها کفایت نمیکنه، به این معنا که ارزش اونها به دلیل وضعیت خاص ایران هنوز خیلی پایینه و افزون بر این بدهکارها اون توانایی رو ندارن که پرداخت بکنن بدهیاشون رو. به همین دلیل سرمایه بانک ها انطباق نداره با بدهیشون و موجب میشه که اونها در آستانه ورشکستگی باشن.
تا همین
گفتگوی آزاده اسدی را میشنیدیم با احمد علوی، پژوهشگر حوزه مالی و بانکی در سوئد، در مورد اینکه اگر که موضوع ورشکستگی بانک ها حقیقت داشته باشه، چه نوع مؤسسه های مالی و بانکی در معرض این اتهام یا خطر هستند. به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما دنبال بکنید. میتونید عضو تلگرام ما هم بشید، telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست. در اونجا میتونید خبرها و گزارش های بیشتر ما رو دنبال بکنید. نظر، پیشنهاد و یا انتقاد نظرتون رو هم با این شماره با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.